بسم الله الرحمن الرحیم. پس خارج فقه حضرت آیت الله علوی قربانی و پس قرائت صلات چهارشنبه هشتم خرداد 1381 برابر با 16 ربیع الاول 1423.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الآل الى یوم الدین. دنباله حدیث و ادامه آن حضرت سفارشاتی که به مولا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند، از جمله کلماتشان اینه که می‌فرمایند یا علی للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة و الزکات و الصیام. حضرت می‌فرماید شخص مؤمن دارای این سه علامته که ظاهرش هم در این است، یعنی مؤمن هر سه رو داره، نه اینکه هر یک علامت مؤمن باشه. ظاهر اینه اینها با هم، یعنی شخص مؤمن دارای این سه جهته: هم نماز میخونه تارک الصلاة نخواهد شد، و هم زکات و حقوق واجبه مالیشو میده، هر نوع واجبی باشه، زکات بدن، زکات الاموال، حقوق واجبه، اون چیزی که خدا برای انسان واجب میکنه، حالا از نظر زکات، از نظر کفارات که ظاهراً آیه زکات همه رو میگیره چون یه معنای جامعی است، یعنی تسویه. حالا تسویه به هر چی باشه، مثلا یه گناهی کرده میخواد کفاره بده، اون کفاره دادن زکاتش، یا واجبی را میخواد انجام بده که درش نصابی هست تعیین کرده، باز اون کفاره تسویه ماله، ولذا اسم جامعی براش هست. نه اینکه منظور زکات فقط زکات به معنی خاص باشه که بعداً آدم بیشتر تو ذهنش مثلا یه دفعه تا لفظ زکات برده میشه اون معنا بیشتر به ذهن میاد که منظور از زکات زکات خاص باشه، در حالی که این نیست. در روایات هم به این اشاره شده که هر جا در قرآن اسم زکات برده میشود شما معنای خاص نگیرید، مراد از زکات به معنی عامه، یعنی اون چی که یزکا به، هر چی دیگه به وسیله اون میخواد تسویه بشه، حالا یزکا به مال باشه، بدن باشه، فرق نمی کنه، کفارات باشه، نذورات باشه، همه اینها رو میگیرد. خب حضرت میفرماید علامت مؤمن سه چیزه، این ستایی رو داره، اگر داره ملک مؤمنه، اگر یکی از اینا رو نداشته باشه ملکش ایمان رو نداره. یکی نمازه که هیچ وقت مؤمن نمازش رو رها نمی کنه. دیگر زکات، مؤمن هیچ وقت حقوق واجبه را از نظر اموال ترک نمی کنه. این جز لوازم ایمانشه، لاینفک. نمیشه مؤمن باشد و این چیزا رو رعایت نکنه. دیگر از چیزایی که از صیام، روزه گرفتن، مؤمن باشه نمیشه روزه نگیره. عذر شرعی داشته باشه اشکالی نداره، ولی اگر عذر نداره مسلماً این روزه رو خواهد گرفت. خب این نعمت که انشاءالله در ما هست و از خدا میخواییم که انشاءالله این صفت بر ما باقی بمانه. این سه جهت که حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه از پیغمبر خدا شنیدند که بسیار عالی میفرماید یا علی للمؤمن ثلاث علامات، از برای مؤمن سه علامت است: الصلاة و الزکات و صیام. وللمتکلف ثلاث، پیشتر میخواستم روش صحبت کنم و اینا، این دو سه جمله های بعدیه. وللمتکلف ثلاث یتملق اذا حضر، یتملق اذا حضر و یقتاب اذا قاب و یشمت بالمصیبه. بعضی افراد اینجوری هست دیگه، اصلا حالتشون اینه که همیشه میخوان بار مردم رو بتوش بکشن، همیشه میخوان وجه و وبال مردم رو، خودشون رو دنبال این کارا بندازن، همش حالتی است که به قول ما بارکش دیگرانه. بابا تو چرا اینجوری میکنی؟ چرا خودت به بار دیگران میندازی؟ بابا تو کار خودتو بکن، بار خودتو بکش. چرا همیشه باید دنبال مردم بری که مردم بارهاشون رو تو به دوش بگیری؟ این حضرت میفرماید آدم متکلف، آدمی که همیشه خودشو به درد سر میندازه، همیشه گرفتار است و تکلف دیگران رو میکشد. علامت آدم متکلف سه چیزه. نگاه بکنید سه چیز در باره متکلف هست یا نیست. اول اینکه هر وقت در حضور انسان میرسد بنا میکنه تملق کردن، یتملق و اذا حضر. وقتی پیش آدم میاد هی تملق، خواهش، فلان چیز. گاهی خواهشاش هم مناسب هم نیست براشون، ولی بنا میکنه هی تملق کردن. گاهی نگاه میکنه یه چیز ارزشمندی رو میان وسیله تملق قرار میدن برای یه چیز هیچیه، پست، خیلی عنوان نداره. گاهی برای این کارا، گاهی یه کار شخصی کار خوبی کرده ولی نگاه میکنه او رو هدر میده برای خاطر یه ذره مال دنیا. کسانی میشد که من با عدینه به دنیا میشه که ملاز باید یه تفسیر به اون مفصلی رو آقا نوشته، یک تفسیر مجللی نوشته و فرداشه این تفسیرشو باهانه قرار ده برای دنیا بفرسته برای پادشاه که بله مثلا بنده رو این تفسیر بفرستم، حالا شاه خوشش بیاد و بعد از اینجا من بتونم یک منصبی رو از دست او بگیرم. تفسیرش تفسیر خوبیه، الان یکی از تفاسیر علماست، الان مرکز رجوع علماست. تفسیرش الان مورد عنایته، آدم زحمت کشیده ای بوده، ولی خب همین تفسیر رو وسیله دنیا بر خودش قرار داد. این در واقع نمیدونه کارش چیکار داره میکنه. کی بوده؟ صاحب تفسیر بیضاوی. این بیضاوی که میگن تفسیر بده، الان یکی از مراجعاته، الان یکی از تفاسیر مشهور بین شیعه و سنی معروف هست بیضاوی رو میگن. ولی بابی تفسیر بیضاوی چرا بهش بیضاوی میگن؟ اصلا نامگذاری روش کردن به نام تفسیر بیضاوی برای خاطر همین کارش بوده. اینه ورداشته کتاب تفسیر رو نوشته، انوار و تنزیلش زحمت کشیده. کتاب انوار، انوار و تنزیل رو خیلی قشنگ نوشته انصافا. ورداشته تفسیر فرستاده و سلطان وقت، و سلطان وقت نگاه کرد و خیلی خوشش آمد و نامه بهش نوشت که به این صاحب تفسیر انوار که اگر چیزی از من میخوایی بخوایی، من از این تفسیر تو خوشم آمد، خوب تفسیر نوشتی و فلان. این از بلافاصله از این موقعیت استفاده کرد و بلافاصله نامه داد به پادشاه که اگر مناس واقعا شما پاداشی برای این عمل تفسیر من بدی و اینها، من یه خواهش ازت دارم. خب چی میخوایی؟ گفت که خواهش من اینه که اگر میشه مرا قاضی بکنی در منطقه بیضاء فارس، برم اونجا قاضی بشم و اینا. مثل که سلطان وقت و اینا دید این خیلی به درد منصب قضاوت نمیخوره، دید همچین ازش نمیاد این بره قاضی بشد و اینها. حالا اطلاعاتش شاید بنده کافی وافی نبوده، حالا یه تجربه کاری نداشته، نمیدونم. حالا یه مقداری حرف این آقا رو پشت گوش انداخت، حرفش رو پشت گوش انداخت و گندم و نادیده گرفت، نادیده گرفته اینا. و این دید که نه، خبری نشد، قرار بود اینو مثلا یه چیزی بهش بده در مقابل این تفسیرش و اینا. آخری شدن عاشق محمد رو دید، عاشق محمد کیجانی رو، که این خیلی مقرب درگاه شاه بود. رفت عاشق محمد رو دید، عاشق بابا تو یه کاری با ما بکن دیگه. گفت چیه؟ گفت تو برو اقلا یه خود شاه رو راضی کن، اقلا که برنامه رو با ما ردیف بکنه. این عاشق محمد هم شب جمعه برای که شاه خیلی دوستش داشته اینا میرفت به ملاقاتش. دید خب دست بر نمیداره، هی میاد خواهش ازش میکنه. گفت حالا من برم بگم به شاه دیگه، حالا چه میگه دیگه، ولی که نمیمونه. خوشد رفت و شیخ محمد یه شب جمعه رفت این شاه و به ایشون گفت که و ببخشید من یه مطلبی رو خواستم به شما بگم. گفت چیه؟ گفت که این بنده خدا صاحب انوار و تنزیل آمده، خواهش میکنه یه هر چیزی یه قطعه از این مقدار جهنم خودت اگه میشه زمین شخده به این بده دیگه، یه خورده از این زمین جهنم تم به این بده دیگه. شاه منتقل شد فهمید که چی میخواد بگه. در اومد به آشقا احمد مثل که ها یعنی حق آقای بیضاوی رو میخواد، تعبیر بنده بیضاوی. گفت حتما خواهش بیضاوی رو میگی. گفت آره دیگه، یعنی این آمده من متوسل بده که خلاصه. گفت خیلی خوب، حالا ما بیش میدیم، خیلی مهم نیست، ما میخواستیم اون رو به آتش جهنم نفرسونیم، حالا که دلش میخواد بره بره. میگه میخواد بگم شما ببینید این انسان گاهی نگاه میکنید در بحث دنیا به جایی میرسه که یک کار مهمی رو به این برنامه از دست میده. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو یک کتابی نوشته ایشون در آداب الصلات، اونجا وقتی وارد میشه تقسیم بندی هایی که میکنه برای علما، ایشون خب خیلی قلم زیبا و خوبی نوشته آقا، در رابطه با این آقایونی که منکر مقامات هستن. از این علما بعضی هاشون خیلی از این جهت اعتقاداتشون اونجوری باید باشه نیست، قبول نمی کنن که مثلا مرحوم شیخ، مرحوم بحرالعلوم اینا دارای یک کراماتی بودن، قبول نمی کنن. ایشون می فرماین که یک عده از آیون هستن از علما تو آداب و صلات نوشتن، یک عده از علما هستن که اینها کسانی هستن که اینا به قدری نگاه میکنی که میان وقتی در حساب و کتاب بررسی میکنی از حالات اینها، میبینی اینها انکار ندارن مقام علم رو، مقام عرفان و معرفت رو که اگر انسان بالا بره و اینا، واقعا قبول دارن. میان میگن نه واقعا اگر عالم عالم باشه و اهل عمل باشه هیچ صفاتی نداره دارای کراماتی بشه، اشکالی هم نداره کفشم جلو پاش جفت بشی، اشکالی هم نداره یه عالمی واقعا اگر اهل عمل باشی دستشو بلند کنی یه حاجتی از خدا بخواد او رو ردش نکنی، اینه قبول دارن. ولی با توجه بی که خودشون بس که علاقه به دنیا دارن و به مادیات دارن نمیرن، توجه پیدا نمی کنن به این کار که خودشون رو از راه علم به این مقام برسونن. بعد کشون می فرماید اینا، این دسته از علما آقا می فرماید میگه همانند اون مریضایی هستن که خودشون قبول دارن مریضن، خودشون هم سوال که میگه واقعا مریضی، ولی میگه اینقدر حواس شکم داره که نمیده جلو شکمش نگه داره، هی میخواد بخوره. بابا تو که میدونی مریضی، میگه من قبول دارم مریضم، ولی اون هرسی که داره برای شکم جلو شکم که نمیتونه بگیره. این دسته از علما اینا هستن که خودشون هم میگن ما مریضیم، ولی حالی که خودشون مراقبت کنن به اون مقام برسن ندارن. اما یک دسته دیگه علما هستن که اینها کسانی هستن میرن درس میخونن، زحمت میکشن، مولا میشن، ولی مولایی که همش الفاظ و اصطلاحات رو یاد میگیرن، وقتی میشنن صحبت میکنن میبینی با الفاظ بازی میکنن، یک جمله قلوب سلوبه های از کلمات و صحبت های علمی زبانی درست میکنه و اصطلاحات یک مش تکه کرده مرتب میداره و چند تا جلسه حسابی با زبان اونچنان اینا رو بازی میکنه که مردم و بیچاره و دلهای مردم رو به زنجیر میکشه، دلش مردم اول اون دلها رو بیچاره به زنجیر میکشه. این دلهای مردمی که جایگاه خداست، محل خداست، مأوای پروردگار، اینا میگیرن این دلها رو جمع میکنن دور بر خودشون، میریزن دور بر خودشون. بله میشه وقتی تو مجلس چنان مسلسل با قام با صحبت میکنه که یه نگاه کن چی جور، و من یا جب که قول روح فلحیات دنیا در حق نشن صحبت میکنه که ای آری. بعد آقا میفرماین که این گونه افراد اگر میخواید بشناسید علما رو، این دست از علما میفهمد، این دسته از علما مانند اینایی هستن که میبینی همش میخوان ارشاد رو برن دنبال اغنیا بکنن، ارشاد فقرا رو نمی کنن، میرن دنبال این پولدارها و سرمایه‌دارا، میرن اینا رو ارشاد کنن. این برای خاطره که میخوان هی به دنیا برسن دیگه، به حساب دنیا برسن. دقیق فرمودی میرن سراغ این دسته، این طبقه. اینجا آقا میفرماید اینا میبینی مثل چه کسانی هن؟ اینا مثل اون کسانی که مریضایی هستن که خودش را با اینکه مریضه ولی به جای اطباء و طبیب کار میزنه، خودش مریض میگه من طبیبم، میگه من دکترم، در حالی که خود مریضی، تو چی دکتری هستی؟ فرمود اینا هستن که جامعه را به هم میریزن. چرا؟ برش همش فکر نان و آب و خواب است، نه انسان بلکه بدتر از دواب است. اینا را نمیشه گفت انسان، برای که این مؤمن بیچاره ها رو گرفتن اسیر کردن، برای یه مش الفاظ هیچ دنبال واقعیت و حقیقت ها نیستن. اینی که حضرت اینجا ببینید چقدر زیبا فرموده، عالی مواظب باشید، به چشمای من که شما در بساط علم قرار گرفتید مراقب باشید، جز این مصادیق اینا نباشیم. حضرت میفرماید یا علی، ما متکلف سه نشانه داره. یکی یتملق و اذا حضر، وقتی به هر که میرسه برا میکنه تملق کردن که بتونی یه چی دردش در بیاره، یه وقت بتونی در بیاره. بعد چی؟ و یقتاب اذا قاب، وقتی هر که پشتر شما قرار میگیره بنا میکنه غیبت کردن. ای بابا تو الان دنبال آقا بودی داشتی تملق ازش میکردی، منش پول در بیاری، آره چرا چی شدی؟ یا کنید یتملق و اذا حضر و یقتاب و اذا قاب، بازم بارکش دیگران شد. اونجاش که بارکش بود که تملق میکرد با تملق پول در بیاره، خودش از آقایی بیرون میآورد. خدا میگه تو آقایی، تملق نکن، خدا بهت میده. نه تملق ده. اینجا هم که حالا پشت سرش شده چکار میکنه؟ یقتاب و اذا قاب، پس یه پسترش میفته بنا میکنه غیبت کردن، وزر و وبال اون آقا رو باز به دوش میکشه با غیبت کردن. لا اله الا الله. و یشمت بالمصیبه، اگرم مصیبتی پیش بیاد بنا میکنه شماتت کردن. بله دیگه، صدای فلانی همینه، چشمش نگاه کنه، باید اینا رو بکشه. ای داده بیدار، بیا آیون دیگه چیشی رو همون نگفتن شما رو به خدا. این از دولت مبارک پیغمبر داره ساده میشه ها. فرمود اینا هم علامت متکلف هست. ولی ظالم سلاس علامات، آدم ظالم سه نشانه داره. یک، یقهر مندونه بالغلبه، یقهر مندونه بالغلبه. آدم ظالم و ستمگر اینه که اگر مقابل یک فرد قرار بگیر که از خودش پایین تره، همش میخواد زور گویی بکنه، زور بگه، قهر بالغلبه داشته باشه، بیچاره میکنه طرف رو. این علامت ظلمه. یقهر مندونه بالغلبه و من فوزه بالمعصیه، اگر به بالاتر از خودش قرار بگیره سرپیچی میکنه، بنده درستی نیست، کارگر درستی نیست، نگاه میکنی زور میخواد بگه، زور عظیم هست، یعنی به اسیان به سرپیچی کردن. این علامت ظالم. میفهمد و من فوقه بالمعصیه، دیگه و یظاهر بالظلمه. همیشه آدم ظالم با چه کسی میخواد بگرده؟ بهرن دنبال هم نوع خودش میره، همش افرادی که خیلی ظلم دارن این در ایال تظاهر میکنه با اینا. پس این کسی که دارای این سه علامت هست که با این سه علامت میفهمه انسان این طرف ظالمه، این طرفیست که ظلم و ظلمگویی رو میخواد بکنیم، مواظبت بکنیم انشاءالله در خلال زندگی ما، در برنامه های کارمون این دارای این صفات رذیله نباشیم. خدای نخواسته کاری نکنیم که ما جز به این دست از افراد باشیم. اینا این دستایی که می کنن اختصاص به طایفه دون طایفه نداره، چه اهل علم باشن چه غیر اهل علم، منتها ما سزاوارتره به قبولیم. همونطوری که حضرت فرمود که سبتت اشیا حسن و من از سبتت احسن شیست یا چیز تا میراته به سر ماها، میگه الورع حسن و هو من العلماء احسن. یادتونه که فرمایش امیر المؤمنین آقا میفرماید همه مردم اگر تورع داشته باشن و نزدیک گناه رنن خیلی بهتره، ولیکن چه غفوره که تیپ علما و اهل علم اینها نرن دنبال این کارا. به واقعیت اینه، این صفاتهایی که آقا بیان میکنه اگر من و شماها بیشتر بهش عامل باشیم و در امور منهیه تارک باشیم، ما واقعا اولاتر رقمونیم. ما باید بیشتر اینا رو بپذیریم تا دیگران که میخوایم برای دیگران موعظه بکنیم. خداوند انشاءالله توفیق عمل به این روایات رو به همه ما مرحمت بفرماید انشاءالله. بیشتر از این من وقتتون رو نمیگیرم، انشاءالله مختصری هم درس بگم بعد دیگه زحمت میکنم. هر چرا بزرگتون که به اما مطلب درس ما، بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز اشاره کردم محضر مبارک آنون که قضیه عباسی رو شرح مفصلی براتون دادم که مراد از این عباسی اشاره کردیم هشام ابن ابراهیم بود و توضیحاتی دادیم و گفتیم اینم جزء عباسیین نیست. دیروز خدمتتون عرض کردم بلکه به این اعتبار بهش عباسی میگن، چون که مأمون پسرش به نام عباس رو داد به او که او تربیتش بکنه و ادبش بکنه. مثلا گفتیم و جعل المأمون العباس ابنه، مأمون عباس ابنش را گذاشت فی هجر هشام و قال له ادب کن، بهش گفت تو این را ادبش بکن، فسمی هشام العباسی. از این باب گیره بهش گفتن هشام عباسی، معروف شد به هشام عباسی الحدیث. و وقتی رو در معجم که خدمتون دیروز اشاره کردن، معجم رجال الحدیث جلد 19 از صفحه 261 گرفته تا 264، و ایشون در معجم نقل میکنه که من این قصه رو از العیون، یعنی عیون اخبار الرضا، العیون الجزء جزء دو، یعنی جزء دوم عیون اخبار الرضا، الباب باب چهل، در باب چهل در عیون اخبار الرضا، فسبب الذی من اجله، در اون قسمتی داره که فسبب الذی من اجله قبل علی ابن موسی الرضا، در اونجایی که سبب چی شد که امام رضا ولایت اهلی رو قبول فرمودن، در اون باب این قصه رو نقل کرده. فرمودن در باب چهلم، فسبب الذی من اجله قبل علی ابن موسی الرضا علیه السلام ولایت الاهل. حدیثشن حدیث الحدیث 22، یعنی در عیون اخبار و رضا حدیث 22 در باب 40 این قصه رو اونجا نقل کرده که من براتون دیروز قرائت کردم. این مقداری بود که از کتاب معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خویی ما اشاره کردیم محضرتون. خب برگردیم به اصل مسئله. حدیث یحیی بن ابی عمران وقتی که آمد سوال کرد یا ابن رسول الله این آقا نماز چه خوانده، ولیکن در سوره دیگه بسم الله نگفته. حدیث ملاحظه فرمایید، گفت اون بسم الله نگفته در اونجا. گفت کتبت الی ابی جعفر علیه السلام، پس ابی جعفر مراد حضرت جواب میشه نزد امام باقر، چون عباسی با زمان حضرت جواب میخوره. میگه کتبت الی ابی جعفر علیه السلام جعلت فدا، البته اینو قبلا نوشتین، فقط میخوام متن حدیث رو یادتون بیارم تو بعد برنامه بحثش بکنم. ما تقول فی رجل ابتدع بسم الله الرحمن الرحیم، چی میگی مردی که بسم الله رو گفته؟ فی صلاته وحده فی ام الکتاب، فقط بسم الله رو تنهایی در ام الکتاب گفته، یعنی در سوره مبارکه هم همین بسم الله میشه سنیا میکنن. چه می فرمایید که رجل ابتدع به بسم الله الرحمن الرحیم فی صلاته وحده فی ام الکتاب، فلما صار الى غیر ام الکتاب من السوره، وقتی رفت بعد از این که سوره حمد خوان، وقتی به غیر ام الکتاب که رفت، فلما صار الى غیر ام الکتاب من السوره ترکها، بسم الله رو دیگه نگفتیم. چه می فرمایید؟ فقال العباسی، اینه به امام داره میگه، فقال العباسی که گفت اون عیاشی گفتیم درست نیست، فقال العباسی لیس بذلک بأسون، عباسی در اومد جواب داد اشکالی نداره، خب بسم الله هم برای سوره نخونده نخونده. فقال العباسی لیس بذلک بأسون، کتب به خطه، حضرت با خط مبارکش نوشت، کتب به خطه یعیدها مرتین، یعیدها مرتین علی رغم انفه، یعنی العباسی اعاده کند دوبار علی رغم انفه، یعنی العباسی. این یعیدها مرتین چی معنی کنید شما؟ یعیدها مرتین چی چی رو یعیدها؟ نماز اعاده کنید؟ خب نماز اعاده کنید چه دوبار؟ یه بار باید بخونی نمازی که دوبار نداره که، یا یعید سوره را مرته، یا یعید و بسمله را مرته، این کدوم این هاست؟ این چونی باید معناش بکنی؟ یه معنای بکنی که دل ما به چست ببینا این عبارت رکت را به خطه یعید ها مرته. سوال ما در اینجا این است که این مرته این عبارت کلام چیه؟ اینکه میگه یعیدها مرتین این مرتین کلام چی باشه؟ آیا این یعیده ها این لفظ مرتین، این کلامی که داره اینجا میگه یعیده ها مرتین، آیا کلام امامه؟ امام قلبود مرتین؟ اینطوره؟ بجرد یعیده ها مرتین یعنی جز کلام امام باشه. این معلوم آجاق رضا حمدانی رحمت الله علیه در مصباح الفقهی میفرماید که احتمال این معنا هست که این مرخه کلام امام باشه نه کلام راوی، کلام امام است. پس امام کنو هر دو رو گفته، یعیدها مال کلام امامه، مرخه اینم مال کلام امام باشه. پس چی میشه؟ امام در این میفرماید یعیدها مرخه. خب میگه اگر کلام امام باشه وقت ضمیر یعیده ها به کی برگرده؟ حاج آقا رضا میگه یعیده ها هاش به نماز نزنی، مرتین کلام امامه ضمیر یعیده ها دیگه به نماز نخوره. پس به چی بخوره؟ ضمیر یعیده ها رو بدهید به بسم الله، به بسمله یا سوره، سوره را دوبار بیاره، بسم الله را دوبار بیاره. خب به چه مناسبت دوبار بیاره سوره رو؟ دوبار بیاره بسم الله رو؟ میگه برای که چون نماز رکعتینه، میگه چون دو رکعت نمازه و در دو رکعت نماز سوره رو این کار کرده که بسم الله شو نیاورده. پس یعیدها مرتین، اعاده کند بسم الله را دوبار یا سوره را دوبار به اعتبار دو رکعت نماز. هر رکعتی سوره میخواد دیگه، دو تا میشه. حاج آقا رضا اینجوری فرمودن دیگه، این بیان حاج آقا رضاست. خب این اگه بخوای اینجوری معناش بکنی، این اعاده رو چون معناش کنی؟ اعاده رو کنی یعنی چه؟ یعنی که موقعی متوجه مسئله میشه که سوره رو خام، سوره رو به درو بسم الله خون، بعد مسئله رو فهمی. حالا اعاده ها اینجوری معناش کنی؟ یعنی این سوره خوانده شده رو دوباره بخواد. این سوره دوباره خواد اینجا در رکعت اول خود دوباره بخونه، مگه دوم که نیومده هنوز؟ که چطور میشه مرتین را بزنید به دو مرتبه سوره، هم رکعت الاولا هم رکعت الثانیه؟ یعنی چه؟ این که معنی نداره. اگر تو نماز مسئله رو فهمید و سوره رو خوانده و بعد متوجه بشی من بسم الله رو بی خود نگفتم، بهش فهموندن که اینجا بخور در رکعت اول این کار بکن، رکعت دوم که هنوز نیومده که دیگه، رکعت دوم معنی نداره که یا اینها که مگر دیگه از اول هم مسئله رو یاد بلد نبود و اینا یاد گره، بعد از هم بعد از خوندن سوره متوجه مسئله شد اعاده کنه با بسم الله، رکعت دوم هم یادش رفت فراموش کرد، بعد از سوره یادش آمد دوباره اعاده کنه، این تکلم این کجاست؟ این معنی نداره که این اصلا کجای روایت این در میاد؟ اصلا این درستی سنه میشه؟ این معنی نداره اینجوری باید نسوی؟ مگر این کنایه بگیریم از خود عادت و صلات، مرتین را کنایه از عادت و صلات بگیریم، یعنی بگیم آقا سوره و بسم الله را دوبار بخوان. یعنی چه دوبار بخوان؟ یعنی نمازت را اعاده کن، به اعاده صلات دوبار سوره رو با بسم الله رو بخوان. یعیده ها مرتبه، این مرتبه کنایه بگیریم، اعاده کند بسم الله را، اعاده کند سوره را دوبار، به دوبار یعنی چی؟ کنایه از عادت صلات باشه، این نماز دوباره بخوان. اگه نماز دوباره بکنی چه باید بکنه؟ باید قرده تو بسم الله بیاره، دو تا سوره باید بیاره. تکلف نیست، این خیلی به نظر ما سنگینه. این معنی که حاج آقا رضا میخواد تعبیر ما بده، البته این توضیحات بنده داره میده، حاج آقا رضا نداره ده. حاج آقا رضا باید اینه داره و یحتمل ان یکون مرتین من کلام الامام، بعد میگه لعادت سوره و البسمله مرتین. همین این بیان ایشون رو ما خیلی نتونستم قبول کنم، اون تکلم مولادهی داره، انصافا نمیشه این معنی رو گفت. ولی اگر هر صاحب هدای رو بگیم به نظر من حرف درستیه، ولی که بگه معنای باید برسو بکنن که مطلب جا بیفته. و اونگه صاحب هدای میگه که مرتین این متعلق به کتبه، کتبه به خطهی داره، این متعلق به اونه. یعیدوها هم هاش هر نده به سلا نده بسمله و سوره، مرته این متعلق به کتبه. چجور میشه؟ میگه این مرته این از کلام راویه نه کلام ایم. حالتون ترمیز نمی کنه آیه صاحب عدایقا در نمی دانی برای شما خود می بگه میگه مرته از کلام امام نیست، کلام راویه. پس امام پس چی مفته؟ اون یعیده ها را امام گفته. ایسا میشه و کتبه به خطهی مرته، با خط خودش دوبار این جمله را نوشته، یعیده ها یعیده ها. و کتبه به خطهی یعیده ها مرته، این مرته رو ببرید به کتبه. کتبه به خطهی مرته، چی رو کتبه به خطهی؟ جمله یعیده ها رو. یعیده ها رو چی گفته؟ امام دو بار فرموده یعیده ها یعیده ها. دقت کردی چی میشه؟ امام دو بار فرموده یعیده ها یعیده ها. و وقت این یعیده ها یعیده ها دوبار نمازه؟ نه، این تاکید لفظی باشه ها، این یاد کنی تاکید لفظیه. حضرت بود نماز آده کنه، نماز آده کنه. این میساده با این که علا رقم انفه باشه. ببینید این علا رقم انفه هم که پسترش داره که برای که میخواست دماغ عباسی رو میخواست ببارده، این با اون هم میزیده. حضرت بود نماز آده کنه، نماز نبیم گفت لیسا میزاله که بحثه عباسی در اون مزه اشکالی نره. حضرت داره که دماغ مونه به خاک بباره دوبار عبود یعیده ها یعیده ها. این بهتر اون این نظر خیلی جالبه. یعیده ها زمینش برگرده به صلاح، درسته؟ مرته اینم نه معناش این که نماز دوبار آده کن، نماز همون یه بار آده میشه. پس مرته این چیچی مرته اینه؟ جمعه یعیده ها رو امام دوبار گفته. یا به این کتبه به خطه یعیده ها یعیده ها بطلت دو بار اینو گفته حضرت. چرا؟ علا رقم انفه، درسته؟ این بیان آقای صاحبت، این توجیهات همه صاحبت ها نداره. ببینید برای تو فرص و بعد هم نداره. یه برای بایی نیست این مرسه مربوط به کتبه باشه یا ایده هم به سلام برگرده. همین حالا این چیزی میشه یا این دو مرتبه که این آقای دیگه نوشتن برگرده این حرف صاحبت ها بگی خود آقای دیگه تو کتابه شو اشکال کردن. این صاحبت ها چی معنا کرده؟ نماز دو بار که عادل میشه که صاحب حدا رو یه ایده ها به نماز برگرد یخش نماز دو بار آره بخونه و یه بار بس رو بگه. نه آقا جان تو رو بگردن تو اشتباه بنا کردی. صاحب حدا رو نمیخواد بگه نماز دو بار بخون، یعنی میخواد بگه جمعه یه ایده ها دو بار گفته شده حضرت پر بوده. این اگه بخونیم هیچ اشکالی هم نداره، درست میشه، درست شده آجان. حق اینم جزء روایات که شد از جزء افواریه که میگه اگر بسم الله را نیایی نماز رو داده کنه. پس یه نیشتر میگه که حتی بسم الله در صورت لازم و اجرای شد آور نمی شود. چی؟ سائل دید میشه؟ یه بیان دومی دید میشه یا برای اولی؟ نه بیان سائل دومی دید میشه معناشو به اول معنی اولی. نه دیگه کم لطفی نکنید، نشد دیگه، شما کم چی کردی؟ آخه دیگه نگاه کن دومی دیگه خیلی قشنگ شد. نگاه کن جان سائل قشنگ فهمیده گفته علا رقم انفه، نگاه کن این کلام راویه میگه حضرت فرموده یعیده ها، منتها یعیده ها رو دو بار گفته علا رقم انفه. آقای برانی دو بار گفته هیچ چیش کن داره اینگه دیگه خیلی روشنی هیچ پیچی دیگه هم نداره دیگه. حالا پس برابری این روایت هم و همدلله جز روایاتی شد که میگه بسم الله حتما باید آورده بشه تو نماز حتی فتصوره. خب یه روایت دیگه هم براتون بکنم و این بحث این قسمت رو تمام کنم تا روایت مخالف رو اجازه بدم ان شاء الله بدن برای شنبه. روایت دیگری هست که باز دلالت میکنه که بسمله جزء فاتحه الکتاب. روایت محمد بن مسعود العیاشی، آدرس حدیث رو یادداشت کنید. حدیث یک، باب یک از ابواب قرائت در جلد اول مستدرک الوسائل. البته باز مستدرک من قدیمیه، جدید نمیدونم شد. مستدرک جلد اول باب یک از ابواب قرائت، حدیث اول عبارت اینه: روایت محمد بن مسعود العیاشی فی تفسیره عن یونس ابن عبد الرحمن امن رفعه مرفوعه هست امن رفعه قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قوله تعالی ولقد آتیناک سبعا من المثانی این آیه شریفه والقرآن العظیم قال هی سوره الحق این مراد سوره حمده آتیناک سبع المثانی سبع المثانی سوره حم مراده سوال کرده از قولی تعالی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم قال هی سوره الحق و هیه سب آیات و این سوره هم هفت آیه است منها بسم الله الرحمن الرحیم از جمله اون هفت آیه خود بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم و اینما سمیت المثانی چرا بهش میگن سبع المثانی سبع خود منه هفت آیه درسته ولی مثانی دیگه چرا بهش میگن مثانی و انما سمیت المثانی لانها تسمى فی الرکعتین قبلا مثانی این اعتبار میگن که چون سوره هم در دو رکعت نماز تکرار میشه دو بار خونده میشه یکی رکعت اول هم میخونه آدم یکی رکعت دوم همینجا بهش میگن مثانی گفتن ولذا اینجا و انما سمیت المثانی لانها تسمى فی الرکعتین این یه روایت و تو باب هشت هم یاد داشت کنید دیگه من روایاتاشو نمیخونم در باب هشت از ابواب قرائت در همین مستدرک سه چهار تا روایت داریم که اینا دارن که حضرت میگه اینا سرقو اعظم آیه من کتاب الله سرقو اعظم آیه اکرم آیه اینا سرقت کردن بزرگترین و کریمترین آیه از قرآن را اینا دزدیدن و هیه بسم الله الرحمن الرحیم این روایت این طوری داریم که نشان میده که یعنی نباید انسان بسم الله رو رها کنه اون روایت هم هست که دیگه ضرورت نداره اینجا اونا آوازه من اشاره بنده کردم پس این دست از اخبار روایاتی بود که ازش برمی آمد که حتما باید بسم الله در حمد و سوره هر دو خونده بشه حالا روایت مخالف هم داریم باشه شنبه و فرالله علیکم انشاءالله.